به نام آفریدگار زیبایی ها. سلام، سلامی چوبوی خوش آشنایی به آن مردم دیده روشنایی. درودی چون نور دل پارسایان به آن شمع خلوتگه پارسایی. درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای این مرز و بوم پاک که هستید امیدوارم تندرست و شارکان باشید. بسیار خرسندم که با برنامه از پارسی تا فارسی از شبکه رادیوی گفتگو خدمتون رسیدیم و مثل همه برنامه های از این دست به ادبیات فارسی و زبان شیرین فارسی خواهیم پرداخت و رسالت یک رسانه که حفظ و تأمین ماندگاری زبان هست به دوش این برنامه نیز هست. برنامه از پارسی تا فارسی تقدیم حضورتون میشه با تهیه کنندگی دوست عزیزم بهزاد محمودزاده، هماهنگی ارتباطات و آیتم ساز برنامه سرکار خانم فاطمه ربانی هستند و صدا بردار برنامه سرکار خانم مریم حق نظری. بندم که رشید کاکاوند افتخار میکنم که با شما هم سخن هستم. اگر با برنامه قصد دارید که ارتباط برقرار کنید، دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 27-86-10-35 و 22-65-22-85. اگر نه دوست دارید که پیامک ارسال کنید، از طریق نوشتار با ما ارتباط داشته باشید، سامانه 30-10-35 برای همین کار طراحی شده، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و نیز رادیو نمای رادیو گفتگو میتونید در جریان برنامه باشید. تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای اینکه نظری، پیشنهادی، انتقادی، حرفی، هر چی که تو دلتونه میخواید درباره برنامه‌های شبانه‌روزی صدا و سیما بیان کنید 162 هست و سرانجام نشانی وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir. در این برنامه نیز مثل همیشه گفتگوهای تا حد امکان جذابی خواهیم داشت که انشالله براتون مفید باشه.
سخن عشق،
ما درس سحر بر سر میخانه نهادیم، اوقات دعا در ره جانانه نهادیم. سلطان ازل کنج غم عشق به ما داد، تا روی در این منزل ویرانه نهادیم. در خرقه صد عاقل زاهد زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر این گوهر یک دانه نهادیم. المنت لله که چو ما بی دل و دین بود، آن را که خرد پرور و فرزانه نهادیم. در خرقه از این بیش منافق نتوان بود، بنیادش از این شیوه رندانه نهادیم. قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و شاهانه نهادیم.
یک آسمان نگاه،
درود مجدد به شما همراهان برنامه با یک آسمان نگاه. در این نوبت در خدمتون هستیم با یک گفتگویی که احساس میکنم گفتگوی خوبی بشه، انشالله که همینطور هم بشه. سه بزرگوار، سه استاد عزیز مهمان بنده هستند و با افتخار ابتدا این بزرگواران رو معرفی کنم، بعد مستقیم به سر گفتگومون بریم. خب طبیعتاً با غزلی که من در پیشانی برنامه قرائت کردم و این کار زیبای شهرام ناظری، امروز گفتگوی ما حلوش حافظ، شخصیت او و اشعارش برگزار خواهد شد. جناب آقای دکتر حامد صلاحی، کارشناس محترم و پژوهشگر ادبی که پیش از این هم بارها در این برنامه خدمتشون رسیدیم و از معلومات و سواد ادبیشون بهره بردیم، نخستین مهمان ما هستند. درود بر شما جناب صلاحی عزیز.
با درود و مهر محضر حضرت عالی و یکان یکان مخاطبان جانآگاه این برنامه، امیدوارم که گفتگوی دلنشینی داشته باشیم در حضرت حافظ.
سپاس از حضور شما، حتما اینطور خواهد بود. دیگر دوست بزرگوار بعدیمون که بارها چه تلفنی چه حضوری در خدمتشون بودیم، از خوبان ادبیات دانشگاهی که هم ذوق داره هم اطلاعات ادبیش گسترده است، استاد عزیز بهمن بنی هاشمی که کارشناس ادبی و پژوهشگر توانایی است. جناب بنی هاشمی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر کاکاوند بزرگوار. سعادتی دست داد که امروز در خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو باشه.
سپاس از شما که حضور دارید در این برنامه. و اما مهمان سوممون که در استودیو حاضر هستن با افتخار بنده است، گلابی که بوی گل از او به مشام میرسه که خود بوی مستقل سرشاری داره، استاد عزیزمون عارف خرمشاهی عزیز، فرزند برومند استاد بهادین خرمشاهی، کارشناس پژوهشگر ادبی و از خوبان روزگار. جناب خرمشاهی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود و احترام دارم خدمت شما و مخاطبان فرهیخته این برنامه. امید دارم در دقایق پیش رو بتونیم گفتگوی خوب و سازنده‌ای رو داشته باشیم و مخاطبانمون رو خسته نکنیم.
حتما با حضور شما بزرگواران این اتفاق خواهد افتاد و بحث خیلی خوبی خواهیم داشت. گویا اینکه اصلا عنوان حافظ برای یک بحث همین جوری فلبداهه و به تعبیر اعراب ابتدا به ساکن نه تنها محال نیست، خیلی هم جذاب میتونه باشه. حافظ سوال بزرگی برای تاریخ فرهنگ ما، نامی که اگر نگیم روز به روز، قرن به قرن و در این قرن اخیر دهه به دهه و گاهی سال به سال بزرگتر شده، هم محبوبیتش در بین جمع خوانندگان شعر فارسی و هم اعتبارش در بین منتقدین و ادب شناسان. اجازه بدید از جناب خرمشاهی شروع کنیم. چه دلیلی میشه آورد که اینجور روزافزون حافظ محبوبیت پیدا کرده و اگر به گذشته برگردیم، متون منتقدین و گرایش شاعران، مرتبه سعدی مثلا همیشه به عنوان افصح المتکلمین بزرگ شعر فارسی، الگوی درجه که شعر فارسی بالا بود، الان هم هست، اما حافظ از یک مرتبه پایین‌تر روز به روز رشد کرده و حالا بسیاری او را هم پای سعدی و گاهی برتر از سعدی می‌شمرند. چه ویژگی در کار حافظ هست یا چه اتفاقی بین حافظ و مخاطبان احتمالی گسردش پیش آمده که به این سیر سعودی رسیدیم؟
خدمتتون عرضم که حضرت حافظ ویژگی های مختلفی داره شعرش که باعث شده که جهانگیر و عالمگیر باشه و روز به روز بر مخاطبانش افسوده بشه. این ویژگی ها یکی از مهمترین هاش این هست که حافظ سخنگوی ناخودآگاه جمعی ما ایرانی ها هست، یعنی آنچه که ما در پس سالیان و قرنهای متمادی در فرهنگمون داشتیم، حافظ به نوعی از اینها با ما سخن میگه. طنز و طربناکی شعر حافظ از دیگر خصایصی هست که باعث میشه که مخاطب هر موقع که سراغ دیوان حافظ میره حالش خوش بشه. همینطور این که حافظ در واقع دین و دنیا رو با هم داره، یعنی هر دو طیف دیندار و غیر دیندار با شعر حافظ ارتباط برقرار میکنن. عرضم به خدمتتون که نکته دیگری که میشود گفت در این رابطه این هستش که حافظ خیلی به ذهن و زبان ما نفوذ پیدا کرده، با ضرب المثل هایی که در زبان فارسی از شعر حافظ داریم. در مجموع من مهمترین ویژگی شعر حافظ برای اینکه عالمگیر باشه و در بین مخاطبانش هر روز بیشتر از دیروز مورد توجه قرار بگیره، این میدونم که ناخودآگاه جمعی ما رو بیان میکنه.
سپاسگزارم. خب یه نکته خیلی ظریفی ابتدای کلام تو گفتید و بعد بهش تاکید کردید، میخوام از استاد عزیزمون جناب بنی هاشمی ادامه‌شو بپرسم. فرمودن که حافظ از ناخودآگاه فرهنگی جمعی ما سخن میگه. خب این برای یک خلاق ادبی یک شرایطی داره. حافظ چرا؟ چرا حافظ؟ مگر دیگر شاعران در تاریخ ما حضور ندارن و لمس نکردن شرایط تاریخی اجتماعی رو، سواد فرهنگی ادبی ندارن؟ بعضی شاید بشه سند آورد که از حافظ هم سوادشون بالاتره. چه ویژگی در شخص حافظ، حالا شخصیت فردیش مورد نظر نیست و حقیقیش، اون حافظی که راوی این شعرها هست وجود داره که او میشه نماینده ناخودآگاه جمعی ما؟
بله، مسلماً هر متنی که فراوانتر خوانده بشه و بیشتر مخاطبان اهل زبان با اون در ارتباط باشند، اون معناسازی و اون ابر معنایی که پیرامون نشانه های اون متن شکل میگیره گسترش پیدا میکنه. ولی علت این که خب این متن انتخاب میشه برای زیاد خوانده شدن یا زیاد دیده شدن، این مسئله ایست که باید در شعر خود حافظ جستجو کرد و اون به گمان بنده ماهیت تأویل پذیر اونه و یکی از مهمترین ماهیت هایی است که در هر شعری شاید نمود داشته باشه، در هر کلامی به طور کل. اما در شعر حافظ چون عمد حافظ هم دخیل شده، علاوه شده بر اون چیزی که ما در هر گزاره زبانی تحت عنوان تأویل پذیری میتونیم سراغ بگیریم، این سبب شده که گستره معنایی که پیرامون این شعر شکل میگیره افزایش پیدا بکنه. این نکته رو هم اضافه بکنم که مهمترین آرایه هنر یا هنرسازه شعر حافظ چنان که مستحضرید ایهامه و همین موضوع هم به این مسئله دامن زده. و مسئله دیگری که مطرحه تناسبات لفظی که حافظ میخواد در شعرش بسازه و اون شبکه های تداعی معانی که همه از راه چند معنایی واژگان ساخته میشه، همه سبب میشه که این ماهیت تعبیر پذیری رو افزایش بده. اما اینکه چرا نمایندگی میکنه فرهنگ ما رو یا ناخودآگاه جمعی ما رو، یا به تعبیر استاد عزیز استاد بهادین خرمشاهی حافظ حافظه ماست، یکی از دلایل این گمان میکنم مسئله توجه خود حافظ به شعرهای پیش از خودش به نحوی بوده که نه برای فضل فروشی و نه برای نشان دادن دانش و فضلش در این زمینه، بلکه استفاده گویی گلچینیست. به قول سعدی میگه برو خوشه چین باش سعدی صفت، که گرد آوری خرمن معرفت. گویی حافظ به این عمل کرده و سراسر از تمامی شاعران بزرگ پیش از خودش تأثیری پذیرفته، شبیه به یک ساعت‌شنی که از همه اون نقطه اتصال بالا و پایین ساعت‌شنی و همون حافظه که گویی از همه شاعران پیش از خودش تأثیری پذیرفته و بر تمام شاعران پس از خودش هم تأثیری گذاشته. و به همین سبب از هر طریق، شاید به صورت غیر مستقیم هم به سراغ شعر شاعران دیگر هم اگر مخاطبان رفتن، ناخواسته آشنایی با شعر حافظ پیدا کردن از جهت همین تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عرض میکنن. و مسئله دیگری که مطرح در باب شعر حافظ مسئله ایست که در انتخاب مسیر خود شاعر مشهوده. یعنی شاعر سعی نمیکنه که صرفاً مخاطبان خاص رو رضایتشون رو جلب بکنه. یکی از مهمترین ویژگی هایی که از این بابت میشه در شعر حافظ جستجو کرد مسئله دانش ادبی یا دانش های غیر ادبی است که به درستی اشاره فرمودید شاید شاعران دیگری باشند که نسبت به حافظ دانش بیشتری هم داشتند، اما اشاره به اصطلاحات خاص، مثلا اصطلاحاتی که در شعر خاقانی ما میبینیم، در قصاید خاقانی میبینیم، این در شعر حافظ بسیار اندکه. چرا؟ چون که شاید اگر هر کدوم از این اصطلاحات، هر کدوم از این عباراتی که اشارات علمی خیلی خاص و دور از ذهن دارند، شاز هستند، اگر در شعر او می اومد، سبب می شد که بخشی از مخاطبان اون کاسته بشه. گاهی هم که اشاراتی به موارد خاصی کرده، استفاده ایهامگونه از اونها داشته که اگر کسی اون اطلاعات ادبی یا اطلاعات علمی رو نداشته باشه برای فهم اون اصطلاحات و عبارات ها، از طریق اون ایهام معنای دیگری که باب میل خودشه رو دریافت میکنه. حالا اگر فرصت شد من نمونه هایی از تعویل پذیری ها از شعر حافظ رو از دوره شعر سبک هندی یا دوره های بعد دوره قاجار اینها خدمتتون عرض خواهم کرد.
حتما استفاده خواهیم کرد. خب چند تا نکته، چند تا تعبیر توی صحبت های استاد بنی هاشمی عزیز بود که قابل بحثه. میخوام از همینجا شروع کنم، از جناب دکتر صلاحی بپرسم. در بحث تعویل پذیری اصطلاح عمد حافظ رو به کار بردید، در بحث بعدی گفتید که میسازه، و بعد در بحث بعدی گفتید که سعی میکنه. سهم خداگاه در شعر حافظ چقدر؟ با توجه به اینکه چینش شگفت‌انگیزی در واژه ها و عبارت بندی های حافظ هست نسبت به دیگران، حتی نسبت به سعدی، چون فقط لفظ نیست، معانی هم کنار هم می‌نشینن، تداعی ها هم کنار هم می‌نشینن، اون به تعبیر امروزی ترها جهان‌های موازی کنار هم قرار می‌گیرند. آدم کمتر می‌تونه باور کنه یک ناخودآگاه اینقدر خلاق و اینقدر منظم شکل گرفته باشه. چقدر خودآگاه فهم کنه سهم داشته باشه در غزل حافظ؟ آیا اصلا سهمی داره؟ اگر سهمی داره بعد جواب منتقدین امروز رو چی بدیم که آیا حافظ یه صنعتگر نمیشه در شعرش؟
خدمتتون عرض کنم که من مدد میگیرم از مقدمه ممتع و مبسوط استاد خرمشاهی بر حافظنامه که کتاب سال جمهوری اسلامی شد در سال 67 و هنوز هم که هنوزه جز مهمترین منابع در حوزه حافظ پژوهیه. و البته خرسندم که در محضر عارف عزیز هستم و دوست عزیزم بهمن عزیز که همیشه بهره بردم از فرمایش ایشون. خدمتتون عرض کنم استاد خرمشاهی در مقدمه این اثر به عقیده من جاودانه اشاره میکنه به عمد حافظ و آگاهی حافظ از اتخاذ و انتخاب یک شیوه سخنوری. البته این رو در اون باب گفتند و نوشتند که حافظ آگاهانه به سمتی میره که از سعدی و مولوی عبور کنه، یک آمیزه از هر دو داشته باشه. خب میدونیم که با حافظ هم به لحاظ فرم و هم به لحاظ مضمون انقلابی در غزل بوده. این عمد رو و این آگاهی رو اونجا به کار میبره. استقلال مضمونی ابیات رو که خب یکی از شگردهای حافظ هست که بعدها در سبک هندی البته به طرز مفرطش و شاید هنجار گسیختش به کار میره، اون استقلال ابیات رو هم آگاهانه داره، به اصطلاح شعر پاشان و پریشانی داره حافظ. به همین سیاق میتونیم در باب این مسئله هم بگیم که حافظ بله واقعا در انتخاب اون جهانهای موازی و اون هنرسازه ها قطعا آگاهانه به کار بسته، و هنر حافظ اینه که انقدر اینها رو هنری به کار برده و انقدر نهفته در سخن به کار برده گاهی که حتی سخنسنجان هم حیرت زده میشن بعد کشف اون شبکه تداعی. و من هم ابیاتی به ذهنم میرسه که بخوام بگم، مثلا همون غزل اول حافظ رو در نظر بگیریم، مثلا اون بیت به بوی نافه کاخر که حافظ به کار میبره، تو همین بیت مثلا ما کلی شبکه تداعی داریم و امثال اینها در حافظ بسیارن. گاهی وقتا خود من که بارها و بارها غزل حافظ رو خوندم یکو به یک نقطه میرسم و شگفت زده میشم. طبیعیه که شاعرشون حافظ که شبکه شعری پیش از خودش کامل میشناخته و با ادبیات عرب مانوس بوده، با کشاف و مواقف و کارهای دیگه در حوزه علم اسلامی آشنا بوده، طبیعتاً بسیار از اینها رو در ذهن و زبانش درآمیخته و به قالب سخن شگفت‌آور که به قول مرحوم داروش شایگان در کتاب ارزشمند پنج اقلیم حضور معجزه ادب فارسی حافظ به کار میبره. اما یک نکته نمیباید فراموش کرد، من اشاره کنم، خیلی هم نمیخوام اطلاع کلام بکنم، که گاه ممکنه نه حافظ، هر شاعری ناخواسته به خاطر اون انسش با ادبیات و کلام پیشینیان نکته رو به کار ببنده که حتی خودش هم در لحظه سرش بهش دقت نداشته. من اشاره میکنم به اون قضیه که متنبی که حالا سعدی جهان ادبیات عرب هست از کنار مکتبی رد میشده و دیده استاد مکتب داره شعرش تفسیر میکنه و دهانش پر از گوهر میکنه، میگه چیزی رو تفسیر کردی که به ذهن من هم نمیرسید. این هم خالی از وجه نیست که بگیم بعضی از تفاسیری که از شعر حافظ شده در طول زمان شاید در لحظه سرودن به ذهن شاعرش هم نمیرسته، اما این که آگاهانه بوده بله، عقیده منم آگاهانه بوده عمدش، و حافظ هم در شیوه سخن و هم در این شبکه‌ای که کار برده طبیعتاً این رو در نظر داشته. و حالا راجع به نکات دیگه که دوستان هم گفتن، مثلا در مورد اینکه حافظ حافظه ماست و ناخودآگاه جمعی ماست، من اینم اشاره کنم که به قول استاد خرمشاهی نامه زندگی و زندگی نامه ماست و قرون متوالی هم که بگذره باز جایگاهش نه تنها محفوظه که فکر میکنم رو به اطلاع خواهد.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب این دو نکته‌ای که جامعه بنی هاشمی عزیز در خلال صحبتاشون اشاره کرد و شما به صراحت گفتید که خودآگاه حافظ و دانستگیش در شعر او یک شهر و یک مملکت رو میتونه به هم بریزه ها. این که ما حافظ رو یک صنعتگر بدونیم که با دانایی این جلوه های ادبی رو خلق میکنه، اون وقت با تعریف ادبیات این مقدار به مشکل خواهیم خورد. فکر نمی‌کنید که شخصیت حافظ، جهانی که بر او گذشته است و فرهیختگی جان حافظ به این مسیر او رو کشانده، با توجه به اینکه تقریبا از زندگی حافظ هیچ نمی‌دانیم، یعنی به گرایش‌های تاریخی اجتماعی و رسمی روزگارش وابسته نبوده، یا مفاهیم مثل عرفان به شکل رسمی مکتبی در ذهنیت او شکل نگرفته، حافظ مدار رهاتر از بقیه شاعرانه بزرگ پیش و همزمان خودش هست و این باعث میشه که حافظ سیر انفس میکنه و خیلی هم کشفیات شاعرانه تو کلامش هست. حالا من به عنوان کسی که بنده مثل شما عمرم به حافظ گذشته و حافظ خانی، فکر میکنم مرتبه حافظ با نظرگاه های انتقادی امروز، اگر به این نتیجه برسیم یا خودمونو برسانیم که خودآگاه حافظ یا دانستگیش در خلق شعر بیشتر دخیل بوده، پایین میاد. در کنار مولانایی که معرفت‌های گسترده‌ای از حافظ دارد و ناخودآگاهش انقدر فعاله در غزل‌ها، بعد اینجا ستم به حافظ میشه. آقای خرمشاهی عزیز، شما نظرتون چیه؟
خدمتتون عرضم، من ابتدا میخوام یه نکته‌ای رو به فرمایشات دوست عزیزم جناب بنی هاشمی اضافه کنم در مورد اینکه چرا هنوز حافظ برای ما همچنان تازه است و تازه خواهد ماند. این هستش که حافظ برخلاف خیلی عظیم شاعران روزگار خودش و قبل از خودش، فقط به مسائل ادبی نمی پردازه، به تعبیر پدر به مسائل ابدی هم می پردازه، یعنی مشکلاتی که همواره برای بشر یا پرسش هایی که همواره برای بشر در طول تاریخ و عرض جغرافیا مطرح بوده، برای حافظ در شعرش نمود داره. و اینطور نیستش که در واقع ما وقتی شعر حافظ رو میخونیم بگیم به ما چه مربوطه، یا این زیبایی هایی که بافتی، این به اصطلاح تصویر زیبایی که کشیدی، یا این تشبیهات، این استعاره های باریک، اینها در نهایت آیا به کار زندگی ما میاد؟ در واقع حافظ زندگی رو میسراید و این هستش که باعث میشه که ما هر موقع که سراغ دیوان حافظ بریم، در هر زمانی، در هر مقطعی از تاریخ، چون به مسائلی میپردازه که فرازمانی و فرامکانی است، این باعث میشه که در واقع همواره شعرش تر و تازه باشه و همواره در واقع اقبال بهش نشون داده بشه. اما من سوال حضرت عالی رو دقیق شاید متوجه نشدم.
در ادامه سخن دوستان که در بحث بین خودآگاه و ناخودآگاه بود، با توجهی که تعبیر عمد رو از مقدمه حافظنامه دوستان گرفتند و نظر استاد خرمشاهی، من معتقدم که به این شکل فراگیر نبوده عمد، ولی حالا به هر صورت بحثی است که پیش آمده. شما چی فکر میکنید؟ آیا حافظ بخش بزرگی از هنرهایی که در شعرش میبینیم چیده شده و با دانایی و با خط مشی از پیش تعیین شده، با یک تصور ارادی خلق شده، یا بپذیریم که حافظ معلول شرایطی است که به عنوان یک نابغه یا همچین آینه‌ای از جهان هستی و از اجتماع اطرافش پدید آورده که میشه هم اون روزگار رو دید و هم خودمون رو در اون آینه هر زمان بنگریم.
بله، بی تردید که حافظ شاعر نابغه است. او به فراست دریافته بوده که قله غزل عارفانه رو مولانا بهش دست یافته و به نوعی قله غزل عاشقانه رو هم سعدی بهش دست یافته. بله. و دیده که راه در این دو وادی بسته است، یا در واقع قدم زدن در این دو وادی بسیار دشوار اگر بخواهد فراتر از این دو عزیز بره. به خاطر همین دست به یک سنتزی زده، دست به یک جادوگری زده و تلفیقی کرده غزل عارفانه و غزل عاشقانه رو، و به قدری این در هم تنیدگی زیباست که ما گاهی از هم تشخیص نمیدیم. یعنی واقعا گاهی وقتا تشخیص غزل عارفانه و غزل عاشقانه در شعر حافظ دشواره. در تایید فرمایش شما در ادامه پرسش شما، بی تردید بخشیش آگاهانه است و حافظ یکی از کسانی بوده که شعر خودش رو مدام ویرایش میکرد. یکی از دلایلی که ما این نسخه بدلهای متعدد هم داریم این هستش که همواره حافظ به فکر این بوده که واژه بهتر، مناسبتر، با خوشه های معانی متعددتر در شعر خودش بیاره و خب مطمئنن به علوم زمان خودش کاملا آگاه بوده، تجسس دواوین می کرده همواره، و به خاطر همین همون جوری که بهمن عزیز گفت از شاعران پیش از خودش هر وقت که وام می گیره سعی می کنه فراتر از اونها اون حرف رو یا اون نکته رو بیان بکنه و به تعبیری فراتر میبره شعر، سطح شعر شاعری که ازش تأثیر پذیرفته. من فکر میکنم بخش زیادیش در واقع عمل شاعر هست، منتها خب به اصطلاح قبول خاطر و لطف سخن خداداد است و بخشیش هم در واقع به خاطر نبوغ حافظ هست و به خاطر این هستش که شعری که به کار میبره پیوند چند معنایی داره، قابل تعویل و تفسیر، همینجوری که بهمن اشاره کرد، و این باعث میشه که در واقع خواننده همواره دنبال این بگرده که منظور اصلی شاعر چیست و این پرسش در ذهنش پاسخ همش در پی پاسخ نهایی باشه و هی جلوتر، هرچی جلوتر میره بر این حیرتش که در واقع منظور حافظ کدومه افسوده میشه.
بسیار عالی. اگر اون قسمت خودآگاه رو هم باور کنیم و بپذیریم که بنده حالا تقیه میکنم و میپذیرم در این جمع، خود اون یه نبوغ خیلی درجه یکی میخواد که آدم اینقدر آگاهانه بتونه ظریف یک مرد رو خلق کنه. آقای دکتر صلاحی بفرمید.
شاید قیاس درستی نباشه اما این رو اشاره کنم، خود بنده یا دوستانی که گاهی قلم میزنن ممکنه که رجوع کنن به متنشون و خودشون از متنی که نوشتن چیزی رو استخراج کنن که در لحظه نگارش در ذهنشون نبوده. میخوام بگم وقتی که فضل حافظ بر اثر معلوماتی که داشته از طرفی و هنری که به کار برده در سخنوریش در همامیخته میشه، همونطور که عرض کردم گاهی اوقات و شاید از نظر هستالی و بسیار از بزرگان بسیاری اوقات ناخواسته این اتفاق افتاده در شعر حافظ، یعنی نمیشه انکار کرد، اما من عقیده‌ام بود که بخشی از این قطعا آگاهانه است و نه به این عنوان که خواسته صنعتگری کنه. حافظ اتفاقا شاعری است که برخلاف هم عصر خودش مثل زهیر یا دیگرانی مثل کمال‌الدین اسماعیل و اینها اصلا به این معنا صنعتگر نیست. اگر حافظ جایگاهش بالاتر از این شاعران است که شاید در زمان خودشون بسیار قبول عام داشتن به نسبت امروز، از این بابت که در صنعتگری و لفظ پروری متوقف نشده و شاعری است که لفظ و معنی رو در اوج داره. و در شایگان هم جایی میگه اختصار و ظرافت در لفظ رو داره در عین کمال و پختگی معنا، یعنی این لفظ گرایی و معنی گرایی در شاعری مثل عطار هم شاید به این سطح یا حتی مولوی به این سطح نیست، اما در شاعری مثل سعدی یا حافظ یا نظامی و امثال هم لفظگرایی و معناگرایی در اوجه. شاید در شاعری مثل عنصری یا انوری یا خاقانی شاعری که نام بردم لفظگرایی و صنعتگری خیلی پررنگ باشه، در حافظ این گونه نیست. اما منکر این هم نمیشه شد که به هر حال بخشی از این فضا این بوده که خواسته کیمیاکاری کنه، به قول استاد ارجمندم دکتر شفیعی کردگنی حفظه الله.